در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خدا. سلام به برنامه زنده و تحلیلی خبری بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو، بسیار خوش اومدین. من معصومه صارمی به عنوان کارشناس مجری این برنامه تحلیلی خبری این هفته در خدمت شما مخاطبان ارجمند هستم، و اما عناوینی که در این برنامه بدون خط خوردگی به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. در پرونده هفته، رمز استواری جمهوری اسلامی، الهامگیری از اهل بیت علیهم السلام. مهمترین دستور کارهای دهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری. در بخش پرونده ویژه از متن تا حاشیه مذاکرات برجام و یک فرصت رو داریم. و بالاخره آخرین موضوع ما اقدامات وزارت گردشگری برای تمهیدات بازگشت زائران اربعین و تعطیلات پایان سفر خواهد بود. دوستانم به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید. ما هم در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. این شماره در اختیار شما هست، 0903-91-34-744، تا طرح موضوع کنین برای پیگیری در برنامه به صورت پیام‌های صوتی و متنی، و سامانه 30,035 رو هم در اختیار داره که با ما در ارتباط باشید. از برنامه بدون خط خوردگی از همین لحظه در خدمت شما هستیم. عنایت بفرمایید در بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو حتما مراجعه داشته باشید، موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید. ما هم در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. بپردازیم به اولین بخش از برنامه که پرونده هفته است و جمع‌بندی پرونده هفته رو ما در خدمت آقای دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم که موضوع این پرونده رمز استواری جمهوری اسلامی الهامگیری از اهل بیت علیه السلام. آقای دکتر عرض سلام و ادب خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر خدمت شما و دوستان شنونده و خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام به این مسئله تاکید داشتن که خدمتتون عرض کردیم. بفرمایید چه مؤلفه های مهمی در این مقوله مطرح است؟ آقای دکتر، ما صدای شما رو به خوبی دریافت نمی‌کنیم. اگر امکان داره
خوب هست؟
بله بله بله، بفرمایید.
بله، عرض کردیم که اون چی که در بیان رهبر انقلاب به اون اشاره شده یه توصیف در واقع جامعه شناسانه و هویتی است از جامعه ما و همه جوامعی که از این امکان برخوردارن. بله. این که چگونه یک ملتی بتونه در برابر سختی‌ها، در برابر مشکلات متنوع و متعدد بایسته، اینکه این ملت در واقع بتونه اراده خودش رو از دست نده، غرور، شخصیت و هویت خودش رو حفظ بکنه و بتونه برای رسیدن به اهدافش تلاش بکنه، بستگی به امکانات مالی یا مثلا بزرگی اون جامعه یا غیره نداره. ما مثلا میبینیم ژاپنی ها یک کشور به شدت کوچکی هن از لحاظ مساحت و سرزمین اونها از لحاظ منابع معدنی و امکانات بسیار فقیره و در جنگ جهانی دوم همین کشور عملا نابود شد، یعنی هیچی براش باقی نموند. اما اینا چون هویتی داشتن از گذشته و خود رو فرزندان خدای آفتاب میدونستن و سرزمینشون رو سرزمین نیپون اصطلاحا میگن در زبان ژاپنی یا سرزمین خدای آفتاب، خودشون رو فرزندان خدای آفتاب میدونن، این هویت حالا هر چقدر اسطوره‌ای و افسانه‌ای مجال داد که این ملت بتونه که دوباره
با
اتکا بله به این هویت بایسته و حالا امروز هر اون چیزی که هست تبدیل بشه به ملت.
آقای دکتر مجدد صدای شما کیفیتش کم شد.
این دیگه لطف دوستان مخابراتی که وسط تهران واقعا ما چنین امکانی رو داریم. دوستان شاید فکر کنن که من
الان صدا بله بله الان خیلی عالیه.
اما واقعیتش اینه که جامعه ما این امکان رو به لطف خداوند برخوردار شده که با ارتباط و علاقمندی و با پیوند با اهل بیت پیامبر یک در واقع منبع غنی هویتی، یک منبع الهام بخش پیدا کرده که هم او رو از نظر آرمان‌ها تغذیه می‌کنه، هم او رو از نظر هویت تغذیه می‌کنه، هم او رو از نظر در واقع صبر و استقامت در رسیدن به مسیر و اهداف تغذیه میکنه. و به همین خاطر ما میبینیم که در مواقع متفاوت وقتی کشور ما مورد هجوم بیگانه واقع شد در طول تاریخ زیر فشارهای مختلف قرار گرفته، این تکیه زدن به این منبع هویت بخش، منبع الهام بخش، منبع ایده و آرمان ساز باعث شده که جامعه ما بتونه از همه اون سختی ها در واقع مغرور و استوار سربلند بیرون بیاد. تو فتنه مغول جامعه ایرانی در واقع به نوعی سرکوب و منکوب شد، اما مهمترین قیام ایرانیان در عصر مغول با شعار نام مبارک امیر مؤمنان با شعار حیدر حیدر آغاز میشه و اون هسته محدود و اندکی که در حوالی سبزوار قیام میکنن، بعد دولت سربداران رو تشکیل میدن و در برابر مغول تنها گروهی که تونستن مقاومت کنن و بایستن همین هسته شیعیانی بود که در اون سامان میزیستن و با این اسطور در واقع با این رمز با این الگو تونستن جلوی مغول بایستن و حالا از مال حدود 800 سال پیشه تا امروز در عصر صفوی جامعه ایران با استعانت اهل بیت جامعه ایرانی و انسان ایرانی تونست یه تمدن قابل توجه و نمونه تو همه عرصه ها در واقع بسازه و امروز هم در طول سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب واقعا اون بخشی از جامعه ما که این اتکا و این توسل و ارتباط رو با اهل بیت پیدا کردن، به مدد اونها ما سالهای دفاع مقدس رو با سربلندی و افتخار پشت سر
گذاشتیم. بله.
تحریم ها در واقع همه اون چیزایی که واقعا هر کدومش برای به شکست رسوندن یه ملت کافی بود، ما اونها رو با البته درست سختی ولی پشت سر گذاشتیم و امروز الان تو جایگاهی هستیم که مرجع این تو دنیا و توجه میشه به ما و البته بر اساس آرمان هامون هنوز خیلی راه طولانی برای پیمودن و رسیدن هم داره.
بله همطور که فهمودین دقیقا همینطور هست، یعنی ملت ما عقبه بسیار سختی رو در طول این سالهایی که از تولد انقلاب اسلامی گذشته سپری کرده و از همین منبع الهی الهامگیری کرده که خب مقام معظم رهبری هم بر روی اون سهه گذاشتن. آی دکتر، سوال دومم از حضرت عالی اینه که دنیای سلطه در قبال نظم جدیدی که جمهوری اسلامی ایران رو دنبال میکنه نگرانه، اما به نظر میرسه اهرم های قبلی برای مانع تراشی رو نداره. جمهوری اسلامی بفهمون در عرصه سیاست چطور عمل کرده که تونسته به این مرحله برسه؟
ببینید یکی از ایده هایی که اهل بیت همیشه به اون تکیه کردن یه رهنمود قرآنی، اون رهنمود قرآنی اینه که خداوند سرنوشت هر ملتی رو جز به دست خود اون ملت تغییر نخواهد داد. تمام تلاش اهل بیت در تاریخ این بوده که این رموز و این رمزها و این کلیدواژه‌های سربلندی و استقلال رو به جوامع معرفی بکنن. به همین خاطره که ما در طول 5 دهه اخیر از قبل از پیروزی انقلاب با این کلیدواژه که معادل امروزینش میشه استقلال و استقلال طلبی و استقلال خواهی، همین نکته که قرآن میگه هر ملتی جز به دست خودش سرنوشتش تغییر پیدا نخواهد کرد، ما توی این مسیر حرکت کردیم. و خب من مثال میزنم، 4 دهه پیش رژیم بعث عراق متکی بود به سلاح‌های ساخت اتحاد شوروی سابق. به اتحاد شوروی سابق یکی از بزرگترین سازندگان سلاح در جهان بود و فروشندگان سلاح و رقیب اصلی ایالات متحده بود و قدرت نظامی اول جهان تو خیلی از عرصه‌ها. اینکه امروز با مهمترین باقی مونده اتحاد شوروی یعنی کشور روسیه میاد و رسماً اعلام میکنه که من مثلا پهپاد نظامی از ایران خریداری میکنم، یه معنایی داره، اونم ایرانی که 40 سال تحریم تسلیحاتی، تحریم مختلف اقتصادی بوده از سال 59 تا به امروز. این معنیش اینه که ملت مسلمان ایران با استعانت از اهل بیت هر جا ما کم آوردیم، واقعا از بچگی و همه ما یاد دادن که بگیم یا علی و بلند شیم، در شما روزانوی خودمون و بگیم یا علی
و دستمون یعنی گرفتن همیشه
و دستمون گرفتن. یعنی از یه طرف میگیم دستمون روی زانوی خودمون یعنی استقلال، اعتماد به نفس و توکل، و دوم اینه که بدونیم یه منبع غیبی پشت سر ما و هر انسان آزاده‌ای هست، نه فقط ما.
آقای دکتر اجازه بدین ما بخشی از پیام مقام معظم رهبری رو در دیدار شرکت کنندگان در 7 اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بشنویم، برگردیم تحلیل حضرت عالی رو هم داشته باشیم.
در خدمت شما.
شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اجلاهای هفسری رو که در همه شؤون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت میکرد، این اجلاها رو متوقف کرد. اونچه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است. این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویته، یعنی چیز مبهمی اینجا وجود نداره. پرچم جمهوری اسلامی همون پرچمی است که انبیا برداشتند، ائمه برداشتند.
خب جناب آقای دکتر کوشکی، صحبت‌های مقام معظم رهبری به سمع جناب عالی و شنوندگان محترم رسید، نظر حضرت عالی رو بشنوید.
بعد همونطور که تو قسمت قبل اشاره کردیم
که صداتون کیفیتش رو از دست
دید، شرکت محترم مخابرات هم رو اول
قابل توجه بله.
ببینید واقعیت ما یه توسل و اتکا داریم که افراد مثلا میرن یه تکیه مسجدی حسینیه و یک ذکر مثلا مصیبتی میشود و تمام. اما یه توسل یعنی این که تو زندگی ببینیم که اون بزرگان چگونه زیست کردن. ما تو هر عرصه ای رو از عرصه های زندگی انسان بخوایم تو زیست ائمه میبینیم، و توسل یعنی مانند او شدن به معنی دقیقش. حوزه علم میخواییم امام صادق رو داریم و امام باقر رو داریم، حوزه عدالت رو میخواییم امیر مؤمنان رو داریم، حوزه هر عرصه ای از عرصه هایی که برای زندگی بشر نیاز هست ما تو معصومین
واقعا غنی هستیم از این نظر دکتر.
و حالا نکتهش اینه که یه گنجی است، هر انسانی در هر گوشه از دنیا بخواد از این گنج استفاده کنه مانعی نداره. اینی که یه کسی مثل مهاتما گاندی میاد و اقرار میکنه میگه من مسلمان نیستم اما آزادگی رو در مکتب حسین ابن علی آموختم، یعنی این گنج برای همه بشریت خداوند قرار داده. اما ما این توفیق رو داشتیم که شناخت بیشتری از این گنج داشتیم و تونستیم اندکی از این گنج بی پایان بهره برداری کنیم و همون اندک نجات بخش ما تو این عرصه ها بوده و اونجاهایی که ما الان مشکل داریم، اونجاهایی که ما الان آسیب داریم میبینیم، اونجاهایی که داریم اذیت میشیم، جاهایی که اتفاقا ما به این گنج رجوع نکردیم، مخزن بی نهایت اهل بیت متوسل نشدیم. متوسل شدن به این معنی است که انسان خودش بشینه و بگه مثلا نمیدونم یا حضرت عباس دستنامه بگیر، نه، اتفاقا ما اینو آموختیم که در اوج تلاش، در اوج تفکر، در اوج دقت توسلمون قطع نشه و مثل یه قطب نمایی که همیشه روشن باشه تا انحرافات احتمالی و حاشیه رفتنها رو به ما یادآوری کنه، بهترین مسیرها رو هم به ما نشون بده، کوتاه‌ترین مسیرها، امن‌ترین مسیرها رو به هم نشون بده. یه جهتیابیه در واقع مکتب اهل بیت. امروز مثلا میشه مثال زد همین جهتیابایی که ما مسیرهای زمینی اونو باش پیدا میکنیم،
بله.
هم درست‌ترین مسیرها، امن‌ترین مسیرها و در این
قطعه حال یقین های دکتر.
بله.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم دکتر، خیلی خیلی عالی بود توضیحات حضرت عالی. در همینجا از آقای دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی سپاسگزاریم که این وقت رو در اختیار برنامه بدون خط خالی از رادیو گفتگو گذاشتن. خدا نگهدارتون. ساعت الان 19:17:26 هست. برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. همطوری که مستحضر هستید ما خطای یعنی راه‌های ارتباطی رو داریم و تأکید میکنیم که با این کانال‌هایی که در اختیار دارید که با ما در ارتباط باشید مد نظر قرار بدید، به ما پیامک بدید و با همکاران بنده در ارتباط باشید. شماره 0991347044 و سامانه پیامکی 301035. مخاطبان همیشگی برنامه تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید، اگر به سایت رادیو گفتگو مراجعه نکردید ما یادآوری رو خدمتون داشته باشیم که لطف بفرمایید به این سایت مراجعه داشته باشید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو حتما ثبت کنید و منتظر باشید تا ما و همکارانمون در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار بدیم و استفاده کنیم. خب در واقع یک شماره پیامکی برای ما اومده به شماره 0922 93 43. اینو گفته که مردم خواهان اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو هستند و خواهان برداشتن سقف قیمت و برداشتن سقف محدودیت 2500 سی‌سی و وضع تعرفه‌های تک رقمی هستند. حالا میگن بعد از 40 سال انحصار خودرو، آزمون خطا با جان مردم، بس این آیین‌نامه ضد مردمی صدای مجلسی‌ها رو هم در آورده. همطور که شما عزیزان مستحضر هستید و برنامه بدون خط خوردگی رو پیگیر هستید، دوستان من و همکاران بنده، حالا امروز که من در سعادتتون به خدمتتون باشم، به برنامه در واقع تعرفه های تک رقمی و موضوع واردات خودرو صحبت شده و اشاره کردن، ولی خب باز هم بنا داریم که این موضوع در برنامه های آتی هم مورد بررسی قرار بدیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این ساعت حضرت حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسمی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری پشت خط هستند. خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. بفرمایید سلام علیکم به شنوندگان عزیزمون داشته باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و آرزوی موفقیت.
خیلی بزرگوارین حاج آقا. مهمترین دستور کارهای دهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری رو ما در تیتر برنامه اعلام کردیم و این اجلاسیه از دیروز آغاز شده. بفرمایید چه دستور کارهای مهمی پیش رو داره؟
بله، اجلاسیه خبرگان که هر سال دو مرتبه برپا میشه در دیروز و امروز انجام شد و به کار خودش پایان داد. مهمترین دستور جلسه هایی که اصلاح و تدوین بندهای باقی مانده آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان هست که خب آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان توسط خود نمایندگان باید تدوین بشه. این به حمد الله در طی چند جلسه دیروز صبح و بعد از ظهر و قدیم امروز صبح تکمیل شد و برای اجرا به نهادهای زیربط ابلاغ میشه. از دیگر دستور جلسه ها نوت‌هایی پیش از دستور بود که مجموعاً حدود 10 نفر از نمایندگان خبرگان دیدگاه های خودشون رو درباره مسائل مختلف کشور بیان میکنن و بیان کردن. و همچنین امروز بعد از ظهر مجلس خبرگان میزبان وزیر محترم امور خارجه بود و همراه برخی از معاونینشون که پیرامون مسائل منطقه‌ای و جهانی مطالبی رو بیان کرد.
بسیار عالی. البته سوالی که اینجا برای بنده در واقع مرقوم شده، اشاره کردی که ظاهرا وزیر خارجه روز گذشته در این نشست حاضر بودن و شما اشاره کردی که ظاهرا امروز بودن.
امروز بودن، امروز بله، بعد از ظهر حضور داشتن.
خب حاج آقا بفرمایید
که مقداری صبح، مقداری هم بعد از ظهر، یعنی امروز بخشی قبل از ظهر و بخشی هم بعد از ظهر.
بسیار عالی.
در اجلاسی حضور داشتن.
آیا اجلاسیه خبرگان در خصوص مسائل برجام هم آیا صحبتی داشتن یا خیر؟
بله، وزیر محترم خارجه نسبت به روند برجام گزارشاتی رو بیان فرمودن، همچنین معاون سیاسیشون جناب آقای باقری و پیشرفت‌هایی که حاصل شده، خطوط قرمزی که هست و اجمالاً اونچه که مسلم بود رویکرد غرورآفرین فعالان عرصه دیپلماسی بود که همه نمایندگان خبرگان قدری که بنده مشاهده کردم اذعان داشتن به این موضوع، اجازه ندادن و نمیدن عزیزان که حقوق ملت ایران تضییع بشه. در صدد این هستن که حقیقتاً تحریم ها برداشته بشه، نه اینکه تحریم هایی فقط روی کاغذ برداشته بشه، همونطوری که در دولت قبل متاسفانه اتفاق افتاد و ایران تمام تعهدات خودش رو انجام داد. امریکا هم علارغم اینکه در برجام پای این موافقت نامه رو امضا کرده بود، اما نه تنها تحریماش برداشته نشد بلکه افزوده شد. طبیعتاً مذاکره با چنین کشوری باید بسیار هوشمندانه باشه، قرار نیست که ما با شتاب زدگی و عجله یه قراردادی رو دو مرتبه امضا بکنیم.
بله.
و بعد از دو سه روز پشیمان بشیم ببینیم که دشمن ما هیچ تعهدی رو به اجرا نگذاشته و ما بسیاری از پیشرفت‌های خودمون رو نابود کردیم و از بین بردیم. عزیزان تمام تلاششون اینه که تا جایی که میشه نسبت به اجرای تعهدات طرف مقابل مطمئن بشن، تضمین‌های لازم به دست بیاد و به نظر میرسه پیشرفت بسیار خوبی داشته این مذاکرات و انشالله در آینده نچندان دور این اتفاق خواهد افتاد و این توافق با امتیازات خیلی خوبی که ایران
انشالله
دست آورده حاصل خواهد شد.
انشالله. حاج آقا امروز اعضای مجلس خبرگان رهبری با حضور در حرم امام راحل با آرمان ایشان تجدید پیمان کردند. بفرمایید که این اعضا چه زمانی به دیدار رهبر معظم انقلاب میرن؟
دیدار رهبر معظم انقلاب در دوره‌های گذشته معمولا در روز پایانی بود، اما در این دوره به دلیل اشتغالات حضرت آقا و دیدارهایی که اخیراً داشتن، حضرت آقا صلاح دانستند که در دیدار آتی نمایندگان خبرگان خدمت ایشون شرفیاب بشن و لذا در این دوره دیدار با حضرت آقا نیست و البته همه نمایندگان از این جهت خب حسرت دارند و دوست دارند دیدار حضرت آقا رو، ولی خب راضیه به زحمت ایشون و با توجه به اشتغالات فراوان ایشون هم نیستن.
صحیح.
ایشان اینطور صلاح دیدن و انشاءالله در اجلاسی آتی خدمت مقام معظم رهبری خواهند.
بسیار عالی. اگر حضرت عالی نکته‌ای هست که در خدمتون باشیم بفهمید، در غیر صورت دیگه رفع زحمت کنیم.
عرضی نیست، از لطف شما و همکارانتون هم متشکرم.
خیلی متشکرم. بنده هم تشکر میکنم از عضو محترم مجلس خبرگان رهبری حضرت حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسمی. مؤید و منصور باشید.
خواهش میکنم.
در بخش پرونده ویژه که می‌خوایم بپردازیم به از متن تا حاشیه مذاکرات برجام و یک فرصت، در خدمت آقای دکتر رامین مهمان پرست هستیم، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که همینک پشت خط هستن و بنده خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، مشخصا این فرصت باقی مانده برای ایران یا آمریکا؟
ببینید، شرایط امروز جهان به سمتی داره میره که بحرانهایی رو در دل خودش داره.
بله.
هر کدوم میتونه تبعاتی رو وضعیت سیاسی اقتصادی کشورهای مختلف داشته باشه. الان شرایط بعد از بحرانی که به ویژه بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد برای اروپایی ها خیلی سخت‌تر شده. از یک طرف تحریمایی که علیه همدیگه اعمال دارن میکنن، این باعث شده که یه بحران بزرگ انرژی در اروپا داشته باشیم که همین الان آثارش قابل مشاهده است و پیش بینی میشه با رفتن به سمت فصل سرما این بحران جدیتر باشه. یواش یواش شاهد اعتراضات مردمی و بعضی از تنش‌ها هستیم به خاطر افزایش قیمت سوخت. از طرف دیگه خب چون هم روسیه هم اوکراین هر دو بزرگترین تولید کنندگان غلات بودن و این رو بحث مواد غذایی اثر میذاره، شاهد یک تورم و افزایش قیمت مواد غذایی هم هستیم. پس بحث برجام با توجه به شرایطی که الان اروپا داره پیدا میکنه میتونه